ایران برای فردای ما چه برنامه ای دارد؟ این آغازی است بر ایران آینده. در بعضی کشورها تورم بالا رفته، 50%. قیمت انرژی هم تا 2 برابر شده. حتی سفر ترامپ به چین هم زیر سایه همین بحران رفت. نتیجه چه شد؟ هیچ چیز در تنگه هرمز تغییر نکرد.
برنده و بازنده این سفر پرزیدنت ترامپ به چین چه کسانی خواهند بود؟
رئیس کمیسیون اروپا همین هفته در سخنرانیش گفت:
But there is also a harsh reality we all need to face. The consequences of this conflict.
این دومین بحران انرژی در 4 سال اخیر است. طی 60 روز درگیری در اطراف ایران، اتحادیه اروپا بیش از 27 میلیارد یورو هزینه اضافه برای سوخت پرداخت کرده است. بله، اروپایی ها همین هفته یک بسته حمایتی جدید دادند.
این بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا دقیقاً شامل چه اقداماتی میشه بر این فشاره که روی قیمت انرژی احیاناً قرار ایجاد بشه؟
از مالیات صفر برای صنعت تا یارانه برای خانوارها.
کاهش مالیات هست، رسوندن مالیات صنایع به صفر هست. بسته هایی که کمک میکنه مثل یارانه به خانوارها برای انرژی های خانوادگیشون. نصب پنل خورشیدی و باتری خورشیدی با یارانه، با کمک هزینه هایی که به خانوارها میده برای استفاده در منازل، تشویق به استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی.
در وهله اول نکته اساسیش این هستش که میگه که نیروگاه ها باید نیروهای هسته‌ای سر کار باشن، کار خودشون انجام بدن، و در وهله دوم هم کمک به شرکت ها برای کاهش مالیات های انرژی هست که حتی تا 0% هم برسه.
حالا روزهای آخر اردیبهشت، انگار دنیا فهمیده باید با نظم جدید ایران کنار بیاید. ایران هم حواسش هست، 2 کار باید بکند. اول، بعد از نشان دادن قدرت در تنگه هرمز، حالا باید به ثبات فکر کند. از یک سو، دنیا باید مدیریت و درآمد ایران بر تنگه هرمز را رسمی بپذیرد. از سوی دیگر، ایران هم باید به دنیا اطمینان دهد که بعد از این پذیرش، آرامش کامل برقرار می شود. برای همه ما روشن شده، تنگه هرمز آینده بهتری برای ایران ما خواهد ساخت. شنوندگان ارجمند رادیو جوان، برنامه گردونه امشب به پایان رسید. سپاس از همراهی شما عزیزان. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.
شنیده می شوی
ان الله و
انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیش باد ملت بزرگ ایران، حضرت امام.
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید، از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای.
جنگی چه با شکوه محکم، جنگی تا خون درگش بود دم آدم، جنگی این مشت گره کرده
شش تیر 1360، مسجد ابوذر، خیابان فلاح تهران. بین نماز ظهر و عصر بود که آیت الله خامنه ای ایستادن رو به نمازگزارای مسجد تا به سوالات مردم جواب بدن. حجت الاسلام و المسلمین مطلبی، امام جماعت مسجد ابوذر تهران.
طبق معمول سوال از آقا میکردن، آقا جواب. دو تا سوال از آقا کردن، یکی این که آقا میگن شما دامادتون وزیره، یکی از وزراست، یکی هم اینه که چرا زن قاضی نمیتونه بشه. آقا اولین سوالی که جواب دادن گفتن آقا من اصلا دختر ندارم که دامادم وزیر بشه. کی گفته من دختر دارم؟ موقع هنوز آقا دختر نداشتن، دختراشون مال ساله 61 و 63 بعد از تهران.
تازه به جواب سوال دوم رسیده بودن که صدای انفجار بلند شد.
داشت جواب قاضی نشدن زن رو آقا میداد.
در زمان امیرالمومنین زن در همه جوامع قضایی نه فقط در میان حرم ها مظلوم بود، نه میذاشتن درس بخونه، نه میذاشتن در اجتماع وارد بشه، نه در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه، نه ممکن بود در میدان های پیش.
یک صدای انفجاری تو مسجد بلند شد که دلخراش عجیبی بود. خانما بالا شروع کردن تو سر زدن، گریه کردن. خود من سرمو بلند کردم، آقای مرتم تو که ایستاده بود محکم خورد زمین، افتاد رو زمین.
محسن جوادیان، محافظ وقت آیت الله خامنه ای.
جمعیت به سمت درا هجوم بردن چون صدا فوق العاده مهیب بود. ما هاجواج مونده بودیم. شخص حضرت حجت الاسلام مطلبی به من میگفت چی اتفاق افتاد. من احساس کردم که شاید از پنجره‌های بیرون چیزی به داخل پرت کرده، چون پنجره‌ها باز بود، هوا گرم بود فوق‌العاده و پنجره‌های پشت سر آیت الله خامنه‌ای باز بوده.
صدا اومد. خب من اول فکر می‌کردم بچه‌ها مثلا یکی با کلت یه تیر زده. ما تا صدا اومد من پاشدم جلو تیریمون، اینجا دقیقاً وایسادم. این منبر این طرف بود، یه رفیقمون به نام جواد بغل منبر، به سر بغل تریبون بود، بین منبر و تریبون. ما پشیدیم، حالا فکر نمی‌کردیم آقا زخمی شده، آقا مثلا اتفاقی افتاده. کرت به دست، ببینید که منتظر یه ضارب که مثلا کی بوده تیراندازی کرده، مثلا حالا بزنیم یا درگیر بشیم. من تو این لحظه برگشتم نگاه کردم آقا نیست، دیدم بین منبر و تریبون آقا به چپ افتاده. حسین که بغلم بود داد زدم حسین آقا.
تو همین حال ها یه کسی گفتش که ای این چیه؟ منم دیدم یه ضبط صوتی بود، توی ضبط صوت با ماژیک دور ضبط مثل یه کتاب باز شده بود، دور این ماژیک نوشته بودن که حالا یادم نیست که اولین ایدی یا اونم چیه، گروه فرقان، اون روز نسبت به گروه فرقان داده بودن.
ما همجور که مثلا آقا رو بردیم یواش یواش از در توی حیات رسیدیم، از در مسجد بردیم بیرون، ماشین پشت در بود، یعنی بغل همین دیوار مسجد که الان هست ما ماشین بود، آن بسانو گرفتم تو بغلم، تو اون لحظه آن سرش بلند کرد، نگاهی به من کرد، من آثار ترکش و اینا رو تو گلو و زیر بغل درست نگه بودم، زیر بغل یه جوری بود که سمت راست من فکر کردم مثلا سوختگی، اولش تو اون لحظه شدت رو متوجه نبود ولی خونریزی شدید بود. اومدیم بیرون، خب ماشین اینجا بود، من تقریبا اینجاها آقا رو از دست حسین گرفتم، ما با همین حالت که سرعت میرفتیم ماشین رد شد، یه لحظه من درمونگا ایستان رو درمونگا رو دیدم، داد زدم حسین درمونگا، فکرمون بود که آقا رو ببریم تو کمک بگیریم، برو برو الان میدون، برو دوباره تو مسجد، کوچه مسجد بیا بالا، آره دیگه آره، فکر کنم چیزی بزرگترم نشده، همونه چون تقریبا عریض نشده، همونه من و فریدون خیام باشی و حاج باشی، آقا رو که این وسط خمیده بودیم، حاج باشی بالا سر آقا بود، سر آقا رو زانوش بود، من و فریدون خیام باشی نشسته بودیم جلو، درمانگو هم زیاد فاصله نداشت، من بکنم این را پیچیدیم یه خودت بکنم همینه. اومدیم داخل، خب اولش خلوت بود، من ساب بردم داخل به کمک بچه ها دو نفری، چون لیز میخورد از دست ما به خاطر خونریزی شدیدی که بود، اونا تمام به بدن ما بود دیگه، بردم تو، یه بردم توی اتاق سمت چپیا، تو برانکارت خوابوندم، یه دو تا دکتر حالا پرستار اومدن، ما هیچ کاری نمی‌تونیم، آقا برداریم بریم، ما سریع آقا رو منتقل کردیم تو ماشین و خدا خیر بده یه پرستار، واقعا خدا خیرش بده، باز یکی از لطف خدا، حکمت خدا همین بود، یه کپسول هوا آورد، کپسولای بزرگ، به طوری که تو ماشین نمیمد کپسول، ما رو رکاب ماشین گذاشتیم حرکت کردیم، من بهش گفتم کجا بریم، حالا دلداری هم به ما میداد، گفتم کجا بریم، گفت برو بیمارستان بهالو، گفتم کجاست، گفت خیابون انبار نفت، من فهمیدم کجاست، که به این رفیقم حسین گفتم حسین مسیر رو برو انبار نفت سمت راست،
با مرکز پیاممون تماس گرفتم، اعلام 550 اون موقع 550 یعنی اعلام آماده باش که سکوتی توی شبکه ایجاد بشه، خبر داده بشه به مرکز، گفتم مرکز حافظ هفت مجروح شده،
مرکز پیام حافظ هفت ترور شده، مصدوم شده، بیسیم چیز زد زیر گریه، چه میدونست حافظ هفت کیه، اما نفکر کنم اینا.
محمود خسروی وفا مسئول حفاظت از شخصیت ها در سال 1360،
شخصیت ها هر کدومشون به حافظ شناخته می شدن با کد مختلف، آقای خامنه ای کدشون حافظ هفت بود، ساعت 12:30 بود، من تو اتاق بودم که دیدم گفت حافظ حافظ هفت، خب من می دونستم امروز سخنرانی دارم، حدود مسجدم من می دونستم، حدودشو می دونستم، حدود منطقه تهرانشو می دونستم، گفت حافظ هفت خودتو کنترل کن، بعد موقعی که این گفت 50-50 می تونم بگم خود حافظ کنترلش از دست داد، خب به طور طبیعی من دیگه راه افتادم، یعنی منتظر کاری دیگه اونجا نمیشه کرد، 50-50 که میشم به طور طبیعی اتاق 20 عملیات خودش شروع میکنه، منطقه رو شناسایی میکنه، راهنمای رانندگی، پلیس، کلانتری، کمیته انقلاب اسلامی و نیروهای دیگه که باید تو این زمینا معمولا فعال بشن، همه رو فعال میکنه، در اون حوزه ورود پیدا میکنه، من حرکت کردم، یعنی اصلا منتظر نتیجه دیگه نبودم، 20 برداشتم و سوار یه ماشین بویوک شدم که مربوط به حفاظت بود، حرکت کردم از خط ویژه به طرف اون منطقه برم.
در پشت بیمارستان رو دیدیم، رفتیم تو حیات بیمارستان، با همون سرعت رفتیم تو حیات بیمارستان، سری آقا رو تو دست منتقل کردیم، اومدیم تو ساختمون، یک کمیسیون پزشکی اونجا بود توسط رئیس بیمارستان محفوظی و دکتر فاضل و دو تا دکتر دیگه، نبض آقا رو گرفتید، نبض هست رگای شریان عروق که بر سر همون حفره‌ای که گفتم ایجاد شده بود، رگای شریان عروق رو گرفت، گفت خون، که سری رئیس بیمارستان دیگه خودش مثلا به عوامل خودش که مثلا خون بیاد تو آوردن، یه حسنش این بود ما زمانی که از اون مسیر راه افتادیم بیایم تو خیابون بهالو، خب من به مرکز اعلام کردم که ما داریم میریم بیمارستان بهالو. دکتر فیاضبخش، دکتر زرگر، دکتر منافی، همه اینا رو اسم بردم، اینا تو مجلس بودن، بگو بیان بیمارستان بهالو. ما زمانی که دیگه به اصطلاح آقای فاضل مشغول شد، این دکترها ریختن رسیدن و این بیمارستان شد پر جمعیت شخصیت. خدا رحمت کنه که الان چقدرشون شهید شدن. تقریبا یکی دو ساعتی گذشت، خب بحث این شد که آقا منتقل کن بیمارستان شهید رجایی قلب، درخواست هلیکوپتر شد. اون موقع چون هنوز عوامل تحت به اصطلاح چیز بنیسد برکنار شده بود همون روز، ولی عوامل سر کار بودن دیگه، هلیکوپتر به زور دادن. یه هلیکوپتر تو 14 به اصطلاح مال هوا نیروز اومد، هلیکوپتر این وسط میدون که بشینه، به خاطر حضور جمعیت و فشار جمعیت هلیکوپتر نمیدونم چجوری شده و به درخت گیر کرده بود، مرقش مشکل پیدا کرد. دوباره این بر اونور هلیکوپتر این سنجاقکی هست مال صدا و سیما، اون هلیکوپتر اومد، اون اومد نشست و قبلش دیگه حصار کشی کردن و نیروها وایساده بودن که جمعیت دیگه فشار نیاد. دیگه آقا رو منتقل کردیم تو برسنا هلیکوپتر، اون هلیکوپتر دیگه بلند شد از اینجا رفت.
بود از این که باز بیمارستان اون موقع، خب بیمارستان ها از گروه هایی که چپی زیاد بود، کومولو و برسنا اینا زیاد داشتن، خود این پاکسازی خودش یه مشکل بسیار بزرگی بود برامون، از نظر امنیتی واقعا سخت بود. منتها خوب نیروهایی که مستقر کردن و یه امنیتی ایجاد بکنن، خود سیستم بیمارستان حالا خودش مشکل ساز بود. مواقعی توی مثلا شبایی بود بیمارستان برقش قطع میشد، عمدی قطع میکردن، وقتی برق هم قطع میشد سیستم هوا و اینا قطع میشد، و وقتی هم برق قطع میشد توی خودمون اتاق چششو نمیدید. ما میمدیم دور تخت حلقه میزدیم و فقط به یه دکتر، اونم این دکتر فاضل بشه، اجازه میدادیم بالا سر آقا باشه با این دستگاه تنفس مصنوعی تا برق وصل بشه، تا برق امرجنسی هم که باید تو 3 ثانیه وصل میشد دیرتر وصل میشد. توی جنگ مثلا آقا تا چقدر تا زیر آتش توپخانه که فکر نمیکردیم سالم برگردیم، یا یه بار تا دو بهردان رفتیم واقعا از توپخانه خودمون فرار کردیم. اصلا خواهم بگم همش لطف خدا بود که آقا به اصطلاح زنده بمونن. و
من اون وقتی که بمب منفجر شد تو اون مسجدی که من بودم، از اون وقتی که بار اول افتادم زمین که نفهمیدم البته چجوری شد که افتادم، تا وقتی که به کلی بیهوش شدم که بعد از مثلا چند روز به هوش آمدم، 3 مرتبه به هوش آمدم. در این فاصله 3 بار لحظاتی به هوش آمدم و هر دفعه یه احساسی داشتم که اون حالات هیچ وقت من یادم نمیره. در یکی از حالات احساس کردم که دارم میمیرم، یعنی احساس کردم که مرگ در مقابل منه، کاملا در اون مرز عالم برزخ خودم رو مشاهده کرد. و به طور خلاصه حالا در یک کلمه اگر بگم، احساس کردم که در اون حال انسان هیچ دستاویزی به جز خدا نداره، هیچ دستاویز، یعنی هر چیم عمل پشت سر خودش هم داشته باشه، باز اگر تفضل الهی رو نتوانه جلب کنه و رحمت خدا رو نتوانه جلب کنه، آدم خاطر جمع نیست به اون عمل. آدم شک میکنه این عملو با اخلاص به جا آوردم، آیا نیتم 100% خدایی بود، آیا توش شرک نبود، آیا توش ریا نبود، آیا توش ملاحظه این و اون نبود. میدونه اینجوری ها، چون ما ها خب مرکز علومیم دیگه، واقعا همه شایبه ها در ما هست متاسفانه. اونجا انسان احساس میکنه که مثل کسی یه ترکایی بین زمین و آسمان، این احساس رو انسان داره و منقطع میشه از همه چیز، منقطع میشه. و من این حالت انقطاع رو در اون وقت احساس کردم و تضرع کردم پیش خدای من، پروردگار می‌بینی که من چقدر دستم خالیه و چقدر محتاجم، اگر تفضلی بکنی کردی و الا ما رفتیم. منظورم مردن نبود، رفتن از وادی سعادت. بعد دیگه بیهوش شدم، نلرزیدم چیز.
ترورها، تحریم و تهدید و تشدید تجاوز نظامی که از اول پیروزی انقلاب به عنوان یک استراتژی علیه نظام جمهوری اسلامی طراحی و اجرا شده بود، فقط انسجام و مقاومت ملی رو برای دفاع از انقلاب اسلامی و ارزش‌هاش قوی تر کرد و به عنوان یک عامل مؤثر در گذر از بحران‌ها تو مقاطع مختلف نقش آفرینی کرد.
شبکه رادیویی جوان. به نام خدایی که ما رو صاحب وطن کرد و گفت دوست داشتن وطن از نشانه های ایمان.
عشقم و باورم ایران، خاک پهناورم ایران، مهد اندیشه یزدان، مظهر قدرت شیران، پهلوانان و دلیران، قطره بارونی، به تقدس خاک غریب خراسانی، به اصالت کرخ و وسعت کرونی، به نجابت و پاکی قطره بارونی، به تقدس خاک غریب خراسانی، به اصالت کرخ و وسعت کرونی. علم و ادب و اندیشه های پایدار، پهلوانانی بزرگ و شاعرانی نامدار، سرزمینم جایگاه ابن سینا و رازی، سعدی و فردوسی، خواجه شیرازی، خاک پاک وطنم تا ابد جاویدان، زنده باد ایرانی، زنده باد ایران، خاک پاک وطنم تا ابد جاویدان، زنده باد ایرانی، زنده باد ایران، به نجابت و پاکی قطره بارونی، به تقدس خاک غریب خراسانی، به اصالت کرخ و وسعت کرونی، به نجابت و پاکی قطره بارونی، به تقدس خاک غریب خراسانی، به اصالت کرخ و وسعت کرونی،
وطن رو نمیشه دوست نداشت، همونطور که هوا رو نمیشه تنفس نکرد، همونطور که قلب رو نمیشه از تپش انداخت. وطن همون آبیه که ما مثل ماهی در اون شناوریم و اگه نباشه میمیریم.
وطن میرم جانم یا دنیا، وطن میرم جانم یا دنیا، وجودم قربان وطن صاحب دنیا، وجودم
وطن عاشق زیاد داره، اما تاریخ فقط اسم تعداد کمی از اونها رو برای ما حفظ کرده. بقیه رو با اسم مردمان فلان دوره یا جوانهای فلان نسل به صورت کلی معرفی کرده. به نظر من بهترین تعبیر برای بقیه همون اصطلاح مرحوم یدالله‌ایه که گفت عاشقان بی‌نشان.
در یادت چون سور ناز جام گذشتم ای وطن، به ظلمت زمانه من تو شب شکن باش. باید ما با هم از این مسیر آشنا بگذریم، برای رد شدن ز خانه هش تو می پناه من باش، پناه من باش. وطنم ای ما حریق جنگل و تباهیست، به کام خشک تشنگی ها تو ابر و رد و باران باش، تو ابر و رد و باران.